آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از احوال دل
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه ای که تعدادی از یاران وجود مبارک امیرالمؤمنین جمع بودند، حضرت برای اونها مطالب مهمی رو بیان کردن. همه علاقه انبیاء خدا و ائمه طاهرین این بود که عقل مردم رو و قلب مردم رو تغذیه کنن و با این تغذیه کردن مردم رو از جهت معنوی رشد بدن و نهایتاً تبدیلشون بکنن به شجره طیبه که با تبدیل شدنشون به این حقیقت آسان بتوانن از همه فیوضات پروردگار مهربان عالم بهره مند بشن. چون درخت خشک نه آب میخواد نه هوا میخواد نه باغبان میخواد. درخت خشک رو میبرن قطع قطع میکنن، چون پوسیده و پوکه به دهان آتش میاندازن. اما درختی که سبز ریشش فعاله، هوا میخواد، آب میخواد، نور میخواد، باغبان میخواد، غذا میخواد، مرتب به رشدش اضافه میشه و بعد هم میوه میده. امیرالمؤمنین علیه السلام تمام عمرشون حتی یک ساعت مونده به از دنیا رفتنشون این دغدغه رو داشتن که عقلها رو سیراب کنن، قلبها رو تغذیه کنن. درخت وجود انسان سرسبز و شاداب بمانه و با این سرسبزی و شادابی دائما نیازمند به گرفتن فیوضات از جانب پروردگار باشه. چون خشک بشه دیگه گیرندگیش از دست میره. حالا فیوضات پروردگار هم تجلی داشته باشه، اما این درخت خوش توان گرفتن فیوضات رو نداره. در این جمع محدودی که حضرت قرار گرفتن این طور مطلبشون رو شروع کردن: و اما المطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم امتنانا الى احسانهم. اونهایی که مطیع ما هستند، پیرو ما هستند، دنبال رو ما هستند، خداوند پیوسته و همواره گناهان اونها رو می آمرزه. یعنی اطاعت کنندگان از ما اگر هم در زندگی اشتباهی داشتن، لغزشی داشتن، البته نسبت به پروردگار در بعد عمل گناهی رو مرتکب شدن، خیلی در ترس و وحشت و نگرانی نباشن. خداوند گناهان اونها رو خواهد بخشید و این کار خدا هم امتنانن الى احسانهم، یه منتیست، یه نعمتیست که پروردگار عالم به خاطر کارهای خوب مطیعین ما بر اونها داره. کلمه احسان در اینجا به معنای عبادت خداست، بندگی خداست که از طریق اطاعت از پیغمبر و ائمه طاهرین صورت میگیره. الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. پیغمبر میفرماید احسان اینه که خدا رو عبادت بکنی به این کیفیت که گویا خدا رو داری میبینی. حالا اگه تو خدا رو نمیبینی ولی خدا تو رو در عبادت میبینه، این احسان. مطیعین ما احسانشون همین اطاعتشون از خدا و پیغمبر و ائمه طاهرینه. بعدم حضرت ساکت شدن، همین یه جمله رو فرمودن و ادامه ندادن: اما المطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم امتنانا الى احسانهم. یکی از دوستان برگشت به امیرالمؤمنین گفت، بقیه هم دنبال او گفتن، قالو یا امیرالمؤمنین و من المطیعون لکم، این اطاعت کنندگان از شما که در معرض مغفرت خدا و نعمت خدا و امتنان پروردگارن کیانم؟ خودتون اونها رو معرفی کنید. امام اهل اطاعت رو با ویژگی های بسیار مهمی معرفی کردن. فرمودن الذین یوهدون ربهم، اهل اطاعت از ما کسانی هستند که توحید خدا، فقط خدا، کسی دیگه نه، در قلب اونها، در اندیشه اونها، در اخلاق اونها، در عمل اونها دیده میشه. یوهدون ربهم، محال که اهل اطاعت از ما سر در برابر فرعونها، سر در برابر هوای نفس، سر در برابر شیاطین، سر در برابر ابلیسها فرود بیار. جواب اهل اطاعت از ما به همه اونا یک کلمه است: لا اله. قبولتون ندارید، نه خودتون، نه فرهنگتون، نه راه و رسمتون، نه خواسته هاتون، نه زورگویی هاتون. لا اله، ما معبودی جز الله قبول نداریم. اون وقت این مطیعین اخلاقشون رو که میبینید در حد خودشون، اخلاق خداست. خدا زشتی اخلاق نداره، اینان هم زشتی اخلاق ندارن، اخلاق پاک، نه اهل حسدن، نه اهل کینن، نه اهل بخلن، نه اهل طمعن. همون اخلاقی که پروردگار داره و با همون اخلاقش داره با موجودات و با انسان برخورد میکنه، مطیعون ما هم همون اخلاقو دارن. لا اله الا الله در حالاتشون، در پول در آوردنشون، در پول خرج کردنشون، در ارتباط با زن و بچه‌شون آشکار و نشون داده میشه. الذین یوحدون ربهم. و ویژگی دومش، یصفونه بما یلیق به من الصفات. وقتی که این مطیعون ما با یه نفر دارن حرف خدا رو میزنن، با زن و بچه‌شون دارن حرف خدا رو میزنن، با مردم دارن حرف خدا رو میزنن، خدا را برابر با همون صفاتی که برای او هست برای دیگران تعریف میکنن. کم و زیاد نمیگن، میگن این خدایی که ما بهش تکیه داریم برای این که بشناسیش اوصافش این. خب اینا اوصاف خدا رو از کجا بلدن؟ از قرآن یاد گرفتن، از پیغمبر یاد گرفتن، از ائمه طاهرین یاد گرفتن. یه متن زیبایی رو وجود مبارک حضرت صادق به ما یاد دادن که در این متن امام خدا را به صفاتی که شایسته و لایق اوست تعریف میکنن. چقدر این متن با ارزش. و چقدر خوب انسان در قلب و فکرش خدا را همان گونه که هست بدانه و ببینه. خیلی کاربرد داره در زندگی. یا صانع کل مصنوع، یعنی اینجا خالقیت رو امام صادق علیه السلام از غیر خدا نفی میکنه، میگر چی در این عالم وجود داره خدا ساخته، خوبم ساخته. الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند هر موجودی رو که آفریده آفرینش او رو زیبا قرار داده. زیبا قرار داده یعنی جامع و کامل قرار داده. اون چرا که زنبور عسل لازم داشته بهش داده، اون چرا پرندگان لازم داشتن بهشون داده، با حکمت، با علم، با دقت. مثلا پرندگانی که پرواز میکنن نیاز به این داشتن استخوناشون توپر و سنگین نباشه، استخونهای اونها رو تو خالی و سبک قرار داده، میتونن پرواز بکنن. اگر یک سال پریدن پرندگان تعطیل بشه به حیات بشر و موجودات زنده خاتمه داده میشه. یه سال. چرا؟ چون پرندگان وقتی پرواز میکنن غذاشونو از حشرات و موجودات ریزه در هوا تأمین میکنن. اینا اگه نباشن تعداد اونا اینقدر زیاد میشه که هیچ مزرعه و برگ و باغ و برگ گلی رو نخواهند گذاشت دیگه. موجودات زنده و انسان یه لقمه غذا نخواهند داشت. این زیباکاری پروردگار، این زیباسازی پروردگار. مثلا نوک زبان انسان‌ها نیروی تشخیص مزه لازم داشته، کاری که در عالم هیچ کارخونه‌ای نمیتونه انجام بده. هیچ وقت کارخانه های مواد غذایی مزه غذا رو درک نمی کنن. سخت‌ترین و بدترین زهرم که بیرزن تو کارخونه بسته‌بندی بکنه، کارخونه قبول میکنه و بسته‌بندی میکنه. اما اگر نوک زبان بشر نیروی چشیدن مزه ها رو نداشت، معلوم نبود اصل تا حالا اینقدر جمعیت در کره زمین باشه. چون میرفتن خیلی ها که دهنشین و صحرانشینن، علف سبز زیبایی رو میدیدن، میگفتن گرسنه‌مونه، بیچینیم بخوریم، اون علف هم سم داشت، میخوردن و میمردن. این زیباسازی پروردگار. فقط همین نعمت نیروی چشایی نوک زبان رو بشر بخواد شکرگزاری بکنه نمیتونه. یا صانع کل مصنوع، خب او که قدرت بر آفریدن هر چیزی رو به نحوه احسن داره، چرا انسان در تمام عمرش به او تکیه نکنه؟ یا صانع کل مصنوع، استخوان قابلیت خم و راست شدن نداره،
پروردگار برای اینکه ما بتونیم خم و راست بشیم، بتونیم انگشتامون رو حرکت بدیم، بتونیم پاهامون رو حرکت بدیم، همه جای بدن دو استخوان رو با همدیگه به صورت داشتن مفصل وصل کرده. انسان میتونه راحت رکوع بکنه، میتونه راحت زانوشو خم بکنه بشینه، میتونه چهار زانو بشینه، میتونه به سجده بره، میتونه راحت بخوابه، میتونه راحت از رخت خواب بلند شه. اگر مفصل بندی نبود انسان همیشه راست ایستاده، وقتی هم میخواست بخوابه باید یکی میومد دستاشو میذاشت پشتش میگفت آروم بیا عقب، آروم بیا، آروم بیا تا به دوشک برسه. میگن در کارخانه جات عالم استثنا وجود نداره، راسته. هیچ کارخانه ای زمینه قبول استثنا رو نداره. یعنی یک کارخونه ای که فقط شیر پاستوریزه میده، شیر پاستوریزه میده. اینجور نی که 10,000 تا شیر بده بیرون، یه شیشش هم استثناءً مربای بالنگ بده بیرون. اینجور نیست. هر کارخانه هر چی رو میسازه بی استثناء میسازه. استثناء در هیچ کارگاهی معنا نداره. دو تا استخوان که با یه مفصل به هم دیگه وصلن، یه حالت خم شدن میتونن داشته باشن، ولی در این بدن یه استثناء هم در استخوان بندی قرار داده شده که همون استثناء خدا رو نشون میده و اون اسکلت گردن به گونه ای ساختنش، در حالی که داشتن بقیه اسکلت و استخوان‌ها رو می ساختن و همه رو با هم دیگه مفصل بندی می کردن که به یه طرف خم بشه، استخونهای گردن رو همون وقت همون صاحب کارخونه تو همون کارخانه رحم به گونه ای ساخت که به چهار طرف بتونه خم بشه، به راست، به پشت سر، به دست راست، به دست چپ و به جلو، به چهار طرف کاملا گردن خم میشه. راحت میتونه خم بشه به پشت سر، میتونه به جلو راحت خم بشه، میتونه کاملا برگرده بدون اینکه بدن رو برگردونه، دست راست رو بهتون ببینه، میتونه برگرده کاملا که دست چپ رو ببینه. این استثناء دلیل بر چیه؟ کارخونه ها که هرچی میسازن یه نواخ میسازن. کارخانه ای که داره روزی 30,000 متر پارچه میبافه دیگه یونجه ازش بیرون نمیاد، فقط پارچه میاد بیرون. زمین اگر دست خدا نبود یه فقط واحد میتونست بسازه، یه خربوزه، هیچ چی دیگه نمیتونست بسازه. اما شما خاک تنها رو ببینید با یه مقدار آب، هزاران میوه با رنگای مختلف با مزه‌های مختلف داره میسازه. یعنی همه چیش استثنائیه. یعنی یک خاک فقط باید سیب میداد، اما تو همون باغ سیب صاحب باغ اسفناج میکاره در میاد، سبزی خوردن میکاره در میاد، گندم میکاره در میاد، جو میکاره در میاد، یونجه میکاره در میاد. این یا صانع کل مصنوع. چه علمیه این علم، چه حکمتیه این حکمت، چه قدرتیه این قدرت، چه عظمتیه این عظمت، چه ارادهیه این اراده. شما توی دستگاه آبگیری خونتون تره رو خورد بکنید، آبی که از تره میاد بیرون عین خود تره سبز. طالبی رو خورد بکنید، آبی که میاد بیرون عین خود طالبی سبز رنگ کم رنگ. انار آبگیری بکنید، آبش قرمزه. ولی خداوند متعال یونجه سبز سی رو میده به گاو، از اون طرف شیر سپید خوشگوار به شما میده. شیر سبز نمیشه. گاو بدنش همون دستگاه آبگیری خونه شماست. آبگیری خونه شما جماده، گاو موجود زنده. شما یونجه رو بریز تو آبگیری، همون برگهای خورد شده سبز و آب سبز رو میده بیرون، ولی یونجه سبز سیر رو میده به گاو، از اون طرف شیر میده بیرون با رنگ سپید خیلی خوشمنظره. و بعدم ما نمیدونیم که با این شیر با اون یه ذره یونجه چیکار میکنه که از شیر پنیر در میاد، خامه در میاد، سرشیر در میاد، کره زرد در میاد، روغن زرد در میاد و موادی در میاد برای درمان بیماری ها. مگه این یه ذره آب سفید چیه که اینقدر فراورده داره؟ پیچ کدومش هم سبز در نمیاد. یا صانع کل مصنوع. من رو این جمله اگر بخوام توضیح بدم فکر میکنم هیچ کدوممون که زمان مردنمون رو نمیدونیم، نمیدونیم چند سال دیگه زندیم، اما به حق خودش قسم این یا صانع کل مصنوع اگه بخواد تو این مسجد توضیح داده بشه جلسه باید هر رو ادامه پیدا بکنه. شما هم هر رو بیان، منم بیام، عمر هممون تموم میشه و از دنیا میریم و یه گوشه این جمله گفته نخواهد شد. آخه این جمله خیلی عمق داره. اگر فرعونیان جهان این جمله رو بفهمن همه اهل توحید میشن. اگر هواپرستان این جمله رو بفهمن همه اهل تو. تازه من قرآن نمیگم، دارم یه دعایی رو میگم. اگه وارد قرآن بشیم که عقل و دیوانه میکنه لطائف قرآن. یا جابر کل کثیر، این دیگه تو زندگی ما خیلی به درد میخوره. حالا اون یا صانع کل مصنوع بحث عقلی و علمی و فلسفی و حکمتی و طبیعی داره، ولی این یا جابر کل کثیر خیلی با ما حرف داره. ای جبران کننده شکستگی های انسان. یه شخص اهوازی نقل میکنه این مطلب در ابتدای کتاب خوندنی الفرج و بعد الشده است، که اگه آدم حوصله کنه این کتاب از اول تا آخر بخونه اونجا میفهمه یا جابر کل کثیر یعنی چی. که خدا برای جبران شکستگی های بندش چیکار میکنه و گاهی هم برای جبران شکستگی لحاظ نمیکنه، که این مؤمن یا بیدینه، اینو لحاظ نمی کنه. به نظرم میاد من از امام صادق این روایت رو دیدم، چون نمیخواستم یادداشت بکنم دقت نکردم، تو مورد یادداشت برداریام نبود. امام صادق میفرماید یه پادشاهی مرد، دلها دست خداست، سه شبانه روز مردم براش منطقه حکومت رو تعطیل کرد. پیغمبر زمان دلش میخواست بفهمه این احترامی که به این آدم جبار ظالم شد برای چی بود. خداوند خطاب کرد، نمیخواستم آبروشو ببرم. البته آبرویی که نداشت، اما من نمیخواستم خوردش بکنم. یه روزی یکی از خوبان بندگان من اومد پیش این سلطان، راشم دادم. به سلطان گفتم من هیچ کاری با تو ندارم، من خودمم و یه نون با قناعت، از تو هم هیچی نمیخوام، ولی یه مرد مؤمن محترم بزرگواری گرفتاره، دلت میخواد با شفاعت من گرفتاریشو حل بکنی، حل کن، دلت هم نمیخواد، ما زورمون به تو نمیرسه. پادشاه گفت مشکل اون آقایی که ایشون اومده واسطه شده حل بکنید. این آدم دین نداشت، این آدم ایمان به من نداشت، وقتی مرد نمیخواستم تو چشم مردم شکسته بشه، عدم همه بگن خدا لعنتت کنه، دلا رو یه جوری برگردوندم که سه شبانه روز به احترامش تعطیل کنم. یا جابر کل کثیر، ای وجود مقدسی که شکستگی های زندگی بندگان تو خودت جبران میکن. زینب کبرا لحظه وداع به حضرت سید و شهدا گفت تکلیف ما بعد تو چیه، خودت معلوم کن که ما بعد شهادت تو چی کار کنیم. فرمود خواهرم به خدا تکیه کنید، همه جا با شماست و همه جا شکستگی های شما رو جبران میکنه. 72 بدن رو با شمشیر و تیر و نیزه شکستن، اما خدا ببینید این شکستگی رو تا حالا چگونه جبران کرد، چگونه جبران کرد. اسماعیل تو دو سه ماهگی تشنش بود، داشت میمرد، اصل منطقه آبخیزی نبود، اگه میخواستن تو مسجد الحرام آب بیرون بیارن باید 100 متر میکندن میرفتن پایین، اونجا آب نداره. ولی اسماعیل تو حالت تشنگی که پاشنه پا داشت رو این رملا میسایید و به طرف مرگ میرفت، آب از زیر پاش جاری شد. یه پاشنه پا که دستگاه چازنی نبود، برقی که نبود، میله که نبود زمینو بکنه، آب از رو اومد بیرون. این معنی یا جابر کل کثیره. سه شبانه روز هم این 72 نفر رو تشنه گذاشتن، خدا تا قیامت از دلهای اهل ایمان آب جاری کرده، میاد تو چشمشون، برای ابی عبدالله سرازیر میشه، چیزی گیر ابی عبدالله نمیاد، اما همین آبی که به خاطر ابی عبدالله از دل میاره تو چشم، از چشم سرازیر میکنه، باعث رحمت و مغفرت و شفاعت. حال سه روزم آبو ببندن، اینا رو به ورشکستگی تشنگی دچار بکنن، کسی هستش این ورشکستگی رو جبران یا جابر کل کسی؟ این مرد اهوازی میگه من کنار یه تاجر مؤدب منظمی نشسته بودم، همین صحبت ها پیش اومد، مشکلات، گره ها، کی گره ها وا میکنه، به مشکل خوردیم، به کی بگیم، چی کار بکنیم. برگشت به من گفت من خودم در یک کتاب قدیمی خوندم که اگر مشکلی پیش اومد و کلیتش هم دست کسی نبود، شب یه لباس پاک میپوشی، با طهارت میری تو رخت خواب، وقتی سر رو متکا گذاشتی دراز شدی عین مرده. چه جور مرده در قبر؟ احساس نیاز به عنایت خدا داره روحش. وقتی رو رخت خواب عین مرده افتادی، هفت مرتبه سوره والضحا رو بخون، هفت مرتبه هم سوره واللیل رو بخون، یه بارم با حال به پروردگار بگو اللهم اجعل لی فرجن و مخرجن من امری، خدایا منو که به تنگی و مضیقه گرفتار شدم و گره به کارم افتاده، از مضیقه درار، گره کارمو باز کن، مشکل حل میشه. ولی آدم باید بدونه کدوم مشکل رو ببره پیش خدایه. و خودم دل درد میگیره، خداوند کلید حل مشکل دل درد رو تو دوا گذاشت. اما یه وقت یه گره هایی هست واقعا دواش هیچ جا پیدا نمیشه، هیچ جا پیدا نمیشه. گفت جلسه ما با این تاجر تموم شد و ما رفتیم. مدت ها گذشت، یک کسی در یه حادثه منو انداخت زندان، پیشگی هم نبود منو دراره. دست قوم خیشام هم به حاکمان شهر نمیرسید، مشهورم نبودن، میرفتنم به حرفشون گوش نمیدادم. خدا نیاره یک کشوری دوچار پارتی بازی بشه، خدا یه زمینه ای رو بسازه که تمام دستن در کاران یه مملکت به تمام مردم به یه چشم نگاه بکن، که مردم برای حل مشکلشون پارتی و رشوه لازم نداشته باشه. گو کسی نبود به دادم برسه. زندانی شدنم طول کشید، دیگه داشتم خسته می شدم، افسرده می شدم، رنجیده می شدم. یه شب رفتم تو فکر که راه نجات من چیه. خیلی فکر کردم به کی پیغام بدم، دیدم فایده ندارد. به کی بگم بیا سند بذار، فایده ندارد. یه مرتبه یاد اون تاجر افتادم که به من گفت به مشکلی اگه برخوردی کلیدش خود پروردگار، سوره والضحا رو هفت بار بخون و لیل رو هفت بار بخون، با تضرع و زاریم به پروردگار بگو اللهم اجعل لی فرجن و مخرجن فی امر، خدایا گرفتارم، مشکل دارم، کسی رو ندارم، تو به داد من برس. گفت این دوتا سوره رو هر کدومش رو هفت بار خوندم و این دعارم خوندم و تضرع کردم، گریه کردم، خوابیدم، ولی به امید اینکه آزاد بشم. خوابم برد یه لحظه در عالم خواب. این گونه خوابها امام صادق اسمشو گذاشته مبشرات، یعنی حقیقتی که با بیرون در بیداری هماهنگه، ارتباط داره. خوابم، یه نفر در عالم خواب به من گفت آزادی تو به دست شخصی به نام علی ابن ابراهیم اهوازی. بیدار شد. علی ابن ابراهیم اهوازی کی؟ هر چی فکر کردم دیدم من نه همچین نامی رو شنیدم نه همچین شخصی رو دیدم، ولی امیدوار بودم. صبح دیدم رئیس زندان اومد گفتش که آقا شما آزادی. گفتم من خیلی زندانیم اینجا طول کشیده، داشتم میپوسیدم چی شد من آزاد کردی؟ گفت یا آقای امروز اومده و پول داده گفته این شخص رو آزاد کنیم. گفتم کجاست؟ گدم دره، منتظره که تو رو ببریمت بیرون. اومدم بیرون، یه شخص خوش سیمای جوان حدود 30 سالش بود. گفتم آقا علی ابن ابراهیم اهوازی شمایی؟ گفت بله. گفت چی شد من آزاد کردی؟ گفت آزادی خودتو از خدا ببین نه از من دو پا. برو برو. گفت اومدم، قوم خیشا اومدن دیدن من. به اقوامم گفتم شما خبر دارین چجوری من به دست علی ابن ابراهیم آزاد شدم؟ یکیشون گفت بله. گفت اونی که تو رو زندان انداخته بود، من داشتم از در مغازش رد می شدم، دیدم این علی ابن ابراهیم در مغازش نشسته، بگو به خن با هم دارن، فهمیدم با هم خیلی رفیقم. صبر کردم تا این جوان اومد بیرون. گفتم آقا ما یه زندانی داریم، این آقا رفیق تو هم زندانیش کرده، شما میتونی این زندانی ما رو نجات بدی؟ گفت بله. برگشت پیش صاحب مغازه گو اینی که انداختی زندان برای چی انداختی زندان؟ گو اینقدر به من بدهکار نداده. گفت خب این چیزی نیستش که این بدهیش. گو برو آزادش کن. یا جابر کل کثیر، ای وجود مقدسی که شکستگی بندگانت رو جبران میکن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا برحمتك يا ارحم.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.